خوردن و مفید. نیکوتاب شدت سمی. در صورت تماس با مخاط داخلی قربانی رو میکشه.
مریکت بلکوود با خواهرش کنستانس و عمویشان در ملک پدری زندگی میکنند. در ابتدای داستان میفهمیم که 4 عضو دیگر این خانواده چند سال پیش در ماجراجویی مرموزی کشته شدند. کنستانس از اتهام قتل اعضای خانواده‌اش تبرئه شد، اما روزگار دست از سر این خانواده بر نمی دارد و اهالی دهکده نگاهی دیگر به این خانواده منزوی دارد. تنها مریکت است که خطر را احساس می کند، تا اینکه ورود یک شخص جدید باعث روی دادن اتفاقاتی می شود.
باید مراقب باشیم، شاید چند نفر تو کمین باشند. از درخزار که بیرون اومدیم تنهایی جلو رفتم و دورو برم و دید زدم. کنستانس از پشت سرم گفت: مریکت، خونه رو ببین.
ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم. آخرین رمان شرلی جکسون در سال 1962 از سوی مجله تایم در فهرست یکی از 10 رمان برتر سال قرار گرفت. او در طول دوران حرفه‌ای خود که بیش از 2 دهه به طول انجامید، 6 رمان، 2 شرح حال و بیش از 200 داستان کوتاه به رشته تحریر درآورده است. برای شنیدن کتاب ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم، به اپلیکیشن یا سایت ایران صدا مراجعه کنید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
بله، کتاب گویا هم بشنوید، یعنی کتاب صوتی هم بشنوید دیگه، ولی من همچنان مثل همیشه معتقدم کتاب متنی چیز دیگری است. دست بگیرید، ورق بزنید و کیف کنید. یکی از اون مثلا نظامی رو میشناسیم هممون دیگه، یکی از شاعران خفن ایران زمین، شاعر قرن پنجم، یه خمسه خیلی معروفی داره با همه این داستان‌ها. من همیشه یه چند بیتی از اون رو در سر دارم و میگم که مگه میشه که در قرن پنج نظامی این حرفا رو بزنه و بعد شکل جهان هنوزم همون شکلی باشه؟ مثل اون تک بیت جناب رودکی که بعضی وقتا براتون میخونم که میگه که با 100,000 مردم تنهایی، 20,000 مردم تنهایی. قرن 4 جناب رودکی این شعر رو گفته، هنوزم که هنوز تنهایی سهم گنده ما آدماست. بعد روانشناسا و جامعه شناسا، تنهایی محصول دنیای مدرن، نه جدی، از اون موقع بوده که رودکی اینو گفته. جناب سعدی جمیان داد از غم تنهایی. حالا بگذاریم. جناب نظامی یه جایی دارن میگن که کار جهان بین که سرانش کند، نامزد و نامورانش کند. عیب، حالا جای کلمه خوبی به کار نمیبره، فلان و فلان. و بعد میبینی که چه جالب، هنوزم دنیا همین شکلیه و انگار که هیچ فرقی نکرده. یه لیلی و مجنونی جناب نظامی دارن که شاهکار و دوست داشتنی و خواندنی است. مشتاق یه موسیقی کلاسیک ایرانی خوب داریم بشنویم، پس تا اونو پیدا کنیم من یه بخشی رو شروع کنم به خواندن براتون. عنوان این بخش هست نیایش مجنون به درگاه خدا، اما یه مقدمه ای داره. مقدمه: مشهورترین داستان عاشقانه کلاسیک در ادبیات دوره اسلامی را نظامی گنجوی سروده است، منظومه لیلی و مجنون. این اثر سومین مثنوی از مجموعه مثنوی های خمسه نظامی است. برخی محققان معتقدند بنمایه های پراکنده این داستان برگرفته از اشعار و افسانه های فولکلور در زبان عربی است که نظامی به زیباترین شکل و با زبان فارسی بازسازی کرده. اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی نیز در اشعار و ادبیات فارسی به چشم می‌خورد، نظامی این قصه عاشقانه را برای اولین بار به شکلی واحد و به شعر سرود در قالب یک مثنوی با 4,700 بیت که گفته می شود آن را در مدت 4 ماه سروده است. برخی از ادیبان عرب زبان مصری در این باره گفتند تبدیل یک افسانه محلی به یک اثر بزرگ و گرانبهای هنری تنها از عهده کسی مانند نظامی ساخته بود. بعد از نظامی شعرهای بسیاری در این وزن و با الهام از آن منظومه های عاشقانه سرودند. همچنین ده ها شاعر در ایران، هندوستان و ترکیه داستانهایی را به استقبال از قصه لیلی و مجنون نظریه پردازی کرده و گاهی شاخ و برگ های زیادی نیز به داستان افزوده یا حتی تغییرش دادند. اما یکی از زیباترین بخش های این مثنوی نیایش مجنون به درگاه خداوند متعال نام برده شده. مجنون که خود را غریقی در دریای سوزان عشق لیلی می‌یابد، شبی به درگاه خداوند به زاری می‌نشیند و از دل با او سخن می‌گوید. سخنانی که نظامی به شکلی ساده اما بسیار آشنا روایت کرده. در ادامه برش کوتاهی از این راز و نیاز مجنون را با هم خواهیم شنید. مشعله نشاط جویان، صاحب رصد سرود گویان، ای در نظر تو جان فزایی، در سکه تو جهان گشایی، ای بخت مرا بلندی از تو، دل را همه زوربندی از تو، ای راست به تو قرار عالم، قائم به صلاح کار عالم، ای علم تو بیش از آن که دانند، احسان تو بیش از آن که خانند، ای مشتری، ای ستاره سعد، ای در همه وعده صادق الوعد، ای درگه تو پناهگاهم، در جستو کسی چرا پناهم. ای ما همه بندگان دربند، ما را نه به جز تو کس خداوند، ای خاک من از تو آب گشته، بنگر به من خراب گشته، در من به وفا نظاره ای کن، گر چاره ات است چاره ای کن، زانیار که او دوای جان است، بوی برسان که وقت آن است. دو چشمهات که راه ستاره را بلدند، جهان بی کلمه بی نشانه بی عددند، برای دیدن چشمان آفتابی تو تمام پنجره های شبانه در رصدند، کسی شبیه تو چون ماه از دریچه گذشت، هنوز قالب اشیا اسیر جزر اومدند و هیچ وقت ندانستند چشمانت جهان بی کلمه بی نشانه بی عددت.
رفیق من، سنگ صبور غم ها، به دیدنت بیا که خیلی تنها. هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی.
رفتن کار آدم هاست، می آیند می مانند و یک روز چمدان می بندند. ماندن اما وای از این ماندن، که تنها از دیوانه ها بر می آید. مجنون کارش دیوانگی است و بودن را خوب می داند، و چه شیرین می شود که دنیا را دیوانه وار گذراند.
اگر بیاید همون جوری که بودی، کمی یارم حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، اونی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه در باش تا بد بیار آمد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و خور، توی شبات ستاره نیست، اونی و راه چاره
امروز در جشنواره موسیقی نامگذاری شده بود به نام صاحب همین صدا، محسن چاوشی. دم محسن چاوشی گرم، درجه یکه و دوست داشتنی و ستودنی. سال هاست که داره یه جوری کار میخونه که آدم ها باهاش حال میکنن، به قول استاد نازنین محمد سالعلا باهاش زلف گره میزنن و غمگینشون میکنه، حالشون رو خوب میکنه، هر مدلی که هست دیگه. من ظهر میگفتم دیروز توی یکی از این تاکسی‌های اینترنتی نشستم، خب هوا می‌ذاره مه و دود و همه اینا با هم بود، راننده یک جوان اهل بختیاری زبان بود، به من گفتش که آقا این آهنگ جدید چاوشی شنیدی؟ گفتم که آره. گفت این آهنگ آهنگ قبل بغضه، بزنی پخش تموم شه بغضت میتره، که بزنم پخش تموم شه بغض آسمونم میتره، که باور کن. زد پخش شد تموم شد و جدی جدی بارون گرفت تو شهر، و این خیلی لحظه جذابی بود. بهش گفتم یه دقیقه بزن بغل بغلت کنم، خیلی درجه یک بود. دم آقای محسن خان چاوشی گرم، ان‌شاءالله که سرش سلامت، اتفاقای نابی براش بیفته کما اینکه تا الان افتاده و مزد همه اونها رو هم گرفته و من یه جایی بهش حسودی میشه که نمیتونم بگم چون خیلی شخصیه، شاید دوست نداشته باشه که مطرح شه، ولی خیلی اتفاق خفنیه. آقای امین پاشا کتاب فروشی ورشکسته، سلام علیکم.
سلام، سلام به امران اینجا شب نیست.
چطوری؟
خدا رو شکر.
قبل از اینکه تو شروع کنی، مجید درویشی گفته آقای مشتاق خان امیری چهارم تولدتون نزدیکه، پیشاپیش تولدتون رو بهتون تبریک میگم. کی؟ مجید درویشی. گفت مجید درویشی به تو گفته؟ آره. من نمیدونستم من و مشتاق دو تایمون اسفندیم. چه جذاب. آقا بفرمایید.
کتابی که انتخاب کردم و از لابلای کتابای قدیمی پیدا کردم.
چه خوب.
و امیدی ندارم اگر کسی راغب شد بتونه پیداش کنه.
اینم خوبه.
یه خورده انتخاب عجیبی بود. خودم داشتم فکر میکردم مثلا بنده خدایی که اومده حالا خوشش اومد خواست بخونه. البته من میتونم قرض بدم خودم.
خب تو عقل نداری که میخوای کتاب قرض بدی اون یک قرار به تو برگردونه. خب آره قصه خود زر مثلا.
آره آره آره. نه آخه این کارو خیلی کردم. تو عجیب ترین.
من نکن این کارو.
نه
من پس نمیدم.
من اصلا میدم که پس نه.
آها خوب باش.
تو عجیب ترین کارم این بود که دو سال قبل کل کتابخونمو دادم به یک کتابخونه تو جنوب کشور.
آها اون که خوب آره، اون خیلی کار خوبی کردی.
و کتاب بهترین آواز. اسم نویسنده پلام گرنویل وود هاوس یا وود هافز تلفظ میشه. یه نویسنده انگلیسیه، بعد با طنزش خیلی معروفه، نمایشنامه‌های معروفی داره، مجموع داستان کوتاه، رمان و تو همه زمینه‌های در واقع ادبی نمایشی هم کار کرده. یه توضیح کوچیک در مورد این نویسنده که توی خانواده اشرافی بزرگ شده تو انگلستان و فرانسه و امریکا هم زندگی کرده، به همین خاطر اصلا کاراکترهای قصه هاش معمولا از همین طبقه اشرافی هن و معمولا هم تو قصه هاش باشون خیلی شوخی میکنه، زاویه دیده جدیدی بهشون نگاه میکنه، خیلی هم فضای بامزهی داره کتاباش. یه شخصیت محوری داره این کتاب. کتاب کم حجمیه، یه کتاب جیبیه، خیلی کوتاه، فکر میکنم نزدیک 70-74 صفحه است کلا. دو تا قصه داره، دو تا قصه هم مرتبطن با هم.
یه بار دیگه اسم کتاب بگو.
بهترین آواز.
خب
ترجمه‌اش هم آقای بابک وایدی، نشر کتابسرای تندیس. قصه دو تا قصه‌ای که داره، یه کاراکتر محوری داره به نام جیوز.
خب
البته من اون موقع هم جیوز خوندم، این دفعه هم جیوز خوندم چون اصلا پاورقی نداشت که مثلا برم سرچم کرده بودم پیدا نکردم که واقعا تلفظ
جستجو
کردم اصلا پیدا نکردم که مثلا این اسم جیوز تلفظ میگه جیوزه یا ولی جیوز کلا تو ذهن منه و ما اینجوری صداش میکنه. این آدم خیلی باحاله، مستخدمه یه کاراکتری به نام برتی و این دوتا شخصیت‌های واحد دوتا قصه‌ن و یه شخصیت، یعنی یک جایگاه شخصیتی واحد دیگه هم وجود داره به نام عمه قصه که دو نفرن. یعنی تو قصه اول اینا درگیر یه عمه مستبد بد اخلاق هم کلاسیک میشن توی خانواده اشرافی و قصه دوم یه عمه در واقع مهربون تریه که در واقع نگران خانواده است و در دو حالت یعنی با این دو تا شخصیت قصه کار دارن. اولی خیلی به زور میرن وارد اون خونه عمه میشن، بعد سالها یه سری اتفاقا در واقع هولوش همون شرایط سیاسی و خانواده دای سلطنتی میفته و این آدم از اون واقع ناراضیه. تو قصه دوم این قرار به عمه کمک کنه، به عمه مهربونتر کمک کنه برای یک واقعه دیگه. حالا تو این دو تا روایتی وجود داره یه سری کاراکترهای متفاوت وارد قصه میشن که اونا آدمای باحال و بامزه و فضای خیلی طنز و کمدی جالبی داره. اما شخصیت اصلی قصه همین جیوزی که ما صداش میکنیم، این خیلی نمادینه تو قصه چون یه مستخدمه ولی همه گره ها رو در واقع این باز میکنه. یعنی به مشکل که میخورم میگه آقا مثلا بیا جواب این سوالو بده ما چیکار باید بکنیم و بعد حتی برتی رو غافلگیرم میکنه. حتی یه جایی که برتی مثلا ناامید میشه از داستانا که آقا گن زدیم مثلا خراب کردیم همه چی و یود این آدم میره مثلا با اون برنامه‌ریزی که داشته این کار انجام میده. همون قصه های سینمایی مثلا شما سرقت های هالیوودی رو دیدین، مثلا 11 یا رو اوشن رو دیدین، همیشه گروگوشایی جالبی داره. حالا توی مقیاس و نسبت کوچولوتر توی قصه کلاسیک و با شخصیت‌های خیلی محدود، فضای طنز و خیلی هم بامزه، خیلی روون و دلچسب خوندن این کتاب. من داشتم به این جیوزه فکر می‌کردم و گفتم که خب مثلا خب اون موقع این کتاب، چون آقای در واقع وودهاوس مثلا متولد 1881 1975 هم از دنیا میره، 90 خورده سال، حدود بالای 70 سال مینوشته.
میونی کلامت کتاب چاپ چه سالیه امی؟
89-88 بعد باشه.
خب چون دوستی سوال کردن که مگه چند سالته کتاب انقدر قدیمیه؟
من چند سالم؟ آره من 33 سالم.
کتاب مال سال 89.
بعد 1500 تومن گرفت.
1500 تومن. الان من تو گفتی کسی پیدا نمیکنه، شاید نسخه فیزیکیشو کسی پیدا نکنه، ولی نسخه دیجیتالشو پیدا کردم. هست. قیمتش هم 30000 تومنه، مال همین انتشارات و همین مترجم.
خب خیلی هم عالی. آره. قیمتش هم خیلی مناسبه. چون خیلی‌ها نمیتونن نسخه دیجیتال بخونن، خود من خیلی سختمه، ولی چون کم حجمه راحت خونده میشه. با این کتاب آدم راحت کنار میاد حتی نسخه دیجیتالش. و اینکه این شخصیت جیوز که داشتم میگفتم در موردش خیلی باحاله. من گفتم اون زمان خب این آدم به خاطر اینکه توی خانواده اشرافی بود، خب معلومه این نماد یک کارگر باهوشه، یعنی داره یه جور حمایت میکنه از این افرادی که در واقع از طبقه کارگرن ولی آدمهای باهوشی هن که گرگوشان، یعنی میتونن به جامعه کمک کنن. و این ایده خیلی از نویسنده ها و هنرمندای اون نسل بود، یعنی خیلی نیاز به این نداره که مثلا تحلیل کردن، چیزی که در واقع نویسنده اون زمان کاملا خیلی روش مانوف میدادن. ولی خود من با توجه به وضعیت الان و دغدغه‌های الان به یه چیزی ربط دادم، این جیوز میتونه تو زندگی الان نماد مثلا هوش مصنوعی باشه. یا مثلا این موتور جستجوی گوگل که ما وقتی به یک مشکلی برمیخوریم، هوش مصنوعیه که داره این شکلی رقم میزنه قصه رو، خیلی نزدیک تره چون سوالا رو این شکلی ازش میپرسیم. یا ربات امروزی و میتونه اون نماد باشه که این در واقع داره به ما کمک میکنه، گره گشایی میکنه و حتی میتونی یک جایی اصطلاحا ما رو عقب بندازه، یعنی اون فکر کردن ما رو متوقف کنه و قدرت بیشتری به دست بگیره. یعنی من احساس میکنم این جیوزه، من تو قصه که میخوندم احساس میکردم یک جای قصه در پایان قرار خطرناک بشه، ولی میدیدم خب نه، اون به شکل کلاسیک قصه رو داره میبنده، ما پایان بندی داریم که جیوزه قهرمان قصه است. حالا اون به خاطر همون میگم ایده ها و نگاهی که اون زمان داشتن، ولی در ذهن من مخاطب امروز اگر میخواست هم بهش پروبال بدم، جیوز همچنان ادامه داشت و میشد یک عاملی بر علیه من. و قصه چون خیلی کوتاه، شخصیت ها کمه، من زیاد نمیخوام در مورد صحبت کنم، فقط همین اگر زمان داریم یک کوچولو میخواستم در مورد همین قضیه گپ بزنیم که این هوش مصنوعی یا اینایی که قرار جایگزین انسانها یا افرادی بشن که تا به امروز نخبه و آدمهای متفاوت جامعه بودن، به زعم خودم یه موقعی میتونه در واقع یک جاهایی میتونه ترسناک باشه، به خاطر اینکه همیشه پدیده‌های ناشناس ترسناکه، مخصوصا به خاطر اینکه اطلاعات کافی ازش نداریم و نمیدونیم که قراره که این تا چه حد پیش بره و تا چه حد بزرگ بشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره، یعنی این جیوز نماد این بود، تو قصه این شکلی نیست، یعنی شاید الان مخاطب فکر کنه من جیوز دارم خیلی بزرگ میگم، جیوز اصلا آدم قهرمانه قصه هستم، خیلی آدم باحالیه، دوست داشتنی، ولی دارم یه خورده فراتر از کتاب حرف میزنم. ولی مسئله‌ای که وجود داره، من احساس میکنم که شایدم مثلا دارم خیلی پیشبینی ناشیانه میکنم یا دارم خیلی سختگیرانه حرف میزنم، احساس میکنم این جایگاهی که هوش مصنوعی حتی تو هنر، حتی الان جدیدن تو ادبیات، تو برنامه سازی، تو پادکست و تولید محتوا داره در واقع نقشش رو ایفا میکنه، یه خورده ترسناکه، یه خورده زوده، سرعتش بالاست. یعنی ما نیاز داریم که احساس میکنم کنار هوش مصنوعی یه خورده حرکت کنیم دیگه، قرار نیست متوقف شیم همه جا بگیم آقا شما کار انجام بده. و من اتفاقا یک بحثی رو چند روز قبل با دوستان داشتم، گفتم یکی از باگ یا خطاها یا چالشایی که بشر قرن اخیر داره و مفاهیمی که تو قرن اخیر ایجاد شده و ما نتونستیم اجرایش کنیم، اون چالش اصلیه، یه نظر شخصی منه، اینه که ما خیلی با سرعت سمت اونا رفتیم، یعنی شاید واسه انسان امروز نبوده اون مفاهیم،
شاید اونا با سرعت سمت ما اومدن،
آره اونا اومدن حمله کردن و ما پذیرفتیم.
نپذیرفتیم، خورده به همون کاری نمیتونستیم بکنیم.
یعنی خودمون استقبال نمیکنیم ازش؟
یه وقتایی نه، یه وقتایی مجبوری تم بدی.
آره یه جایی که اصلا مجبوریم تمی، اصلا چون قدرتش خیلی زیاده.
من فکر میکنم تعامل ما با هوش مصنوعی این شکلی شد. یعنی یه دفعه دیدیم یه چیزی هست به اسم هوش مصنوعی.
آره خیلی هم گفتیم... امتیازش بالاست.
حالا اونش یه جایی یعنی... گفتیم هوش مصنوعی.
آره
یعنی اینجوری
آره.
شدیم واقعا. حالا بحث فلسفی میشه.
آره نه من فهم خواستم اصلا هوش مصنوعی هم بازم تو آخر بحثم برای پای جملات آخر صحبتم بازم میگم هوش مصنوعی چون ناشناخته است نمیشه صحبت کرد، ولی مفاهیم این چنینی رو ما تو فکر میکنم قرن اخیر انسان تجربه کرده و درگیر شده، دوچار همین مشکلات حتی فلسفی شده، مشکلات روانشناختی شده. همم به خاطر اینه که احساس میکنم میگم باز شخصی شده.
اینجا منم شخصی به ماجرا اول برنامه‌ام گفتم فکر نمیکنم این که ما داریم ازش ما میگیم انسان مدرن، انسان فلان، نه انسان همون انسانه.
من کاملا موافقم
و فقط مشکلات رنگش عوض میشه. مثل هم بازم برگردم سر همون جمله اول، وقتی که رودکی قرن 4 میگه بله. که با 100 هزار مردم تنهایی، 20 هزار مردم تنهایی و نقل تنهایی، الان هم میگن انسان مدرن انسان تنهایی فلان اینا. پس یعنی نه هشک فقط ببین خیلی باحاله روزی که مثلا ابن سینا در ایران کشف‌های عجیب پزشکی میکرد و درمان‌های عجیبی رو انجام میداد، آدمی فکر میکرد که در قله دانش خودش.
بله
الان ما نه تنها اونها رو گذروندیم، بلکه یه چیزای خیلی بیشتر و پیشرفته تر داریم که ما هم فکر میکنیم در قله، هر کی در قله زمان خودشه به نظرم و هیچ اتفاقی نمیفته. حالا بگذاریم.
آره دقیقاً. آره فقط جمله آخر این که فکر میکنم تمام ادعای ما و تمام غرور انسان امروز روی تکنولوژی دیگه. شاید روی تکنولوژی باشه و شاید. نقطه برتری و قدرت باشه که اون هم به نسبت انسان گذشته و تو هر دوره یه قدرتی به قول شما داشتن یه خورده خطرناکتر از نمونه های قدیمی شه، چون میتونه خودش بر علیه خودش.
پیامبران زمانه هر زمانهی به نظرم رسولانی در بین آدمیان هستند که اتفاقاتی رو رقم میزنن که تو رو یه بار دیگه به خودت بر میگردونن که تو همه ی آن داشته های گذشته رو مجبور میشی دوباره دوره کنی، بعد به خودت انسان به خودش برگرده. در باب تعامل با تکنولوژی فکر میکنم که پرتغال کوکی استنلی کوبریک یکی از اون اتفاقاست که آدما میتونن نگاه کنن ببینن بعداً با تکنولوژی مواجهشون چجوری میشه. آقا میخونی برامو یه چند
بله بله
مرسی بخون ببینیم که بهترین آواز چی داره توش.
نمیدانم چرا ولی همیشه فکر میکردم اولین چیزی که به سمت تاپی پرتاب خواهد شد سیب زمینی است. اینجور تصورات بعضی وقتا سراغ هر کسی میآید، ولی در واقع اولین چیز موز بود و خیلی زود فهمیدم این گزینش از طرف ذهنی عاقل‌تر از ذهن من صورت گرفته. این رفقا که از بچگی با علم به اینکه چطور باید به یک جشن و نمایش مفرح که انتظارشان را برآورده نکرده برخورد کنند، به مدد غریزه می‌دانند بهترین کار چیست. و وقتی دیدم موز چطور روی لباس تاپی له شد، فهمیدم چقدر موثرتر و هنرمندانه‌تر است سیب زمینی است.
او مرسی از تو. بهترین آواز رو یه بار دیگه بگو برای دوستان.
بهترین آواز از پلام گرینویل ووف ده هابس یا ووف ده هاوس.
خب
بله هابس از کتاب سرای تندیس ترجمه بابک واحدی.
بسیار عالی، متشکرم. از تو نسخه دیجیتالش هم گفتم 30 تومانه میتونید تهیه کنید بخرید. از امین پاشا متشکرم. یه فاصله بگیریم برگردیم ببینیم که از چی قراره حرف بزنیم. آقا مصطفی از تربت حیدریه سلام ما رو به امام رضا برسون. سلامت باشید، سفرت بی خطر.
مهر تو بند جونمه، عشقت نمیر آسرم، دوست و سخونمه. یه دم مگه نبینمه، یه دنیا دل تنگت میشم نگاه دریای تو.